دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه اول از ماه پنجم دوره روابط در خدمتتون هستیم. با شروعش حالا حتما از چیزا استفاده بکنم ولی یه توضیحاتی رو بدم. بچه اینجا بگم که اول بدونیم آقا من دارم میرم توی یک رابطه برای اینکه چیزهایی که ندارم را بگیرم یا دارم برم توی یک رابطه برای اینکه چیزهای خوبی دارم و میخوام اون چیزها رو با یک شخصی به اشتراک بذارم. اگر یکی از این دوتا رو انتخاب کنی که به تو میخوره، تمام رفتارهات و واکنشهات و برداشتهات متناسب با یکی از این دوتایی که به تو میخوره. وقتی که فکر میکنی تو محتاج هستی، میخوای بری وارد یک رابطه ای بشی بر مبنای اینکه تو میدونی تو محتاجی و نیازمند اون آدم هستی، حالا با اون آدم رفتی توی رابطه برای اینکه میخوای مثلا از اون آدم احساس ارزش رو بگیری، فقط کافی اون آدم همون اول کار با تو همکاری نکنه، بیشتر احساس بی‌ارزشی میکنی، پرخاش میکنی، واکنشش میدی. اما احساس ارزش میکنی، براتون پیش اومده یه موقعی خیلی شادی، بعد میگی بذار به فلانی هم زنگ بزنم یا فلانی رو ببینم این شادی خوبم رو باهاش به اشتراک بذارم، بذار حالا اونم ببینم چجوریه، اصلا سر کیف. و اگر اثر احتیاج و محتاج بودن باشه، قطع به یقین انرژی که دور تا دور کلت هست باعث، من یه پسره رو میشناختم دلش میگفت دلم میخواد یه وقتی برم به یه دختری که مثلا فانتزی ذهنش حالا ایدالشه، گفت برم بگم ببین میای من راستش رو بهت بگم، من رو راست میخوام تو رو خوشبخت کنم، از این پسر بعدا هم نیستم و همه زندگی من فدا، خب برو بگم بلکه قبول کنه، میخوام برم تو دلم رو خالی کنم. گفتم چرا میخوای این کار بکنی؟ گفت چرا نمیشه، خب اگه بگم بهشون حتما میفهمن. و این یه جمله درسته مچا، این در مورد آقا پسرا. آقا پسرا، تو خوبترین مرد دنیا باشی، خوب گوش کن آقا پسر، تو مردترین مرد دنیا باشی، تو متعهدترین مرد دنیا باشی، تو خوبترین مرد دنیا باش، تو متعهدترین مرد دنیا باش، تو مهربونترین مرد دنیا باش، تو بامعرفتترین مرد دنیا باش، تو صادقترین مرد دنیا، تو از همه خوبیات ترترین مرد دنیا باش، ولی احساس قدرت نداشته. هرگز کسی تو را انتخاب نخواهد کرد. تو خوشتیب ترین مرد دنیا باش، تو خوش قیافه ترین مرد دنیا باش، تو پولدارترین مرد دنیا باش، مثل مثلا آیسان اسلامی باش. من که قضاوت نمی کنم، نقل قول خودش میگه به 500 نفر ایرانی و خارجی دایرکت دادم، یکشون جوابمو نمیده. تو خوش هیکلترین یعنی آیسان اسلامی نگاه میکنیم، رفته ورزشش هم کار کرده، گیرونترین لباسا رو هم پوشیده، گیرونترین ماشینا رو هم تو پارکینگش داره، تا همه اینا رو ترترینش باش، آدم هم باش، ولی احساس قدرت نداشته باش. من الان اینجا چند تا خانمم نشسته که دارم صحبت میکنم، اگر اشتباه گفتم حتما به من بگید که آقا شما داری اشتباه میکنی. همین که مرد خوبی باشد ولی احساس قدرت نداشته باشد، برای من نمیتواند اون جذابیت را داشته باشد. مگر اینکه یه خانومی کاملا از آرزوها و خواسته ها با طبیعتش دست شسته باشه، استانداردش رو تو پایین ترین درجه ارده باشه پایین، بگه آقا بلش کن فقط خودم زندگی کن. من از همونایی که از روز بیستم ازدواجشون دیگه خواهر برادر میشن تا آخر عمر، فقط کنار هم هست. من میگم دلیله میشه من درست بگم و. چون از زنونگی خودتون استفاده کنید که اگر من دارم اشتباه میگم بگید. آنچه باعث جذب جنس مخالف میشود برای مردا، باعث جذب جنس مخالف میشود اون حس قدرت و اعتماد به نفس. اینقدر تکیه نکن به این که من خیلی آدم صادقیم، من خیلی تیپم درسته، قیافم درسته. اعتماد به نفس، حس قدرت همین. حالا تو این حس قدرت و اعتماد به نفس در خودت ایجاد کن، دیگه هیچ تقلایی نکن، دور تا دور سرت حاله ای از این نوع جنس انرژی ایجاد می شود. آنهایی که باید بو بکشند بو می کشند. دیگه بقیهش دست تو نیست، اصلا تو نخواهیم دیده میشه، نخواهیم دیده میشه، چون در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، چون در جهان انرژی های مشابه همدیگر را جذب میکنن. اگر هر کاری میکنی ناکام میمونی و دیگه نمیدونی واقعا از چیه، بدون از چیزیه که تو نمیتونی ببینیش، چون قابل رویت نیست. انرژی، انرژی پس حالا اینم باید در نظر بگیری. الان یکی از چیزایی که انرژی رو تولید میکنه اینه که تو واقعا یه چیزایی رو نداری، میخوای بری از جنس مخالفت گدایی کنی یا درخواست کنی یا محتاجی یا نیازمندی. اوکی، اینو میخوای، میخوای بری از چیزایی که نداری رو از اون بگیری. داداش اون چیزایی که نداره رو میخواد بیاد از تو بگیره، تو داری میری چیزایی که نداری رو از اون بگیری. حالا اگه الان پیش خودت فکر میکنی من یه چیزایی رو ندارم، با اومدن اون چه میدونم به حس ارزش میرسم، آدم مهمی جلوه میکنم، حس رضایت نسبت به خودم پیدا میکنم، احساس میکنم به پیروزی رسیدم، احساس میکنم به ارزش رسیدم، وقتی این حسا رو تو خودت داری داداش، وقتی این احساسات رو در خودت داری، وقتی این طرز فکر رو در خودت داری، انرژیت اصلا جذاب نخواهد بود. اگر کسی جذبت نشد بدون در بشه. این مخصوصا در مورد آقایون دارم میگم. تو گیرنده یا دهنده، تمام رفتارات متناسب بر یکی از همین دوتاست دیگه. تمام چیدمان رفتارها و واکنشات، انتخابات و فکرات روی این مبنا است. حتی نوع نگاه کردنت، حرف زدنت، شروع حرف زدنت، پایان حرف زدنت، واکنش نشون دادنت، داری میری انتخاب بشی یا انتخاب کنی. خیلی این دوتا با هم فرق داره. برم ببینم شالا من کسی میپسنده. پس شک داری؟ آنچه دور سرت هست انرژی یک کیلو و نیم شک. تو که به خودت مشکوکی، شک داری، تردید داری، حس قدرت که ازت بلند نمیشه. اگر دیگری تو را نپسندید، بدان که به انرژی خودت مربوطه. عوضش کن طرز فکرتون. اون آدمه بیاد از تو چی دریافت کنه؟ چیزی که تو از خودت در خودت دیدی. چیزی ندیدی؟ پس تا اطلاع ثانوی علکی تقلا نکن. فکر میکنم افرادی که ظاهرن از ازدواجشان راضی هستن، در باطن هزار بار خود را لعنت میکنن که چرا ازدواج کردن و از ترس آبروی مشکل را بروز نمیدهن. کافر همه را به کیش خود پندارند. من وقتی فکر میکنم که مثلا من یه فلسفهی که دارم اینه که آقا وقتی من واقعا عاشق یه نفری بشم، یه کارایی میکنم که اون آدمه اذیتم میکنه. اصلا عشق برای من تعریفش آزار دیدن است. من بدو آهو بدو است. همین که واقعا تای وجودم یکی رو میخوام، دیگه از فرداش برام گربه میرخصونه. تا وقتی من سوارم که دل ندادم، دل که میدهم دیگر من پیادم. این تعریف اشتباه ازش. این تعریف از کجا آوردم؟ دیدم در بچگی. وقتی تعریف درستی از عشق ندارم، این اشتباهات رو میکنم. آقا میخوایی باور رب این ببری؟ فکر میکنم افرادی که ظاهرن از ازدواجشان راضی هستن، در باطن هزار بار خود را لعنت میکنن که چرا ازدواج کردن، فقط از ترس این که حالا آبروشون نره و فلان، صداشون در نمیاد. آقا برو چهار نفر از کسانی که ازدواج کردن رو که بهشون میتونی اعتماد کنی، ازشون سوال بپرس از زندگیت راضی؟ به جان خودم میگه آره. من ترسی که خود بچه کاری که من الان دارم میگم تو این تو این پاراگراف، باور شغلش اینه، کارش اینه، عمل کردش اینه. آنچه خودش قبول دارد رو به همه چی نسبت میدن. مثل اون مثالی که میخ که باشی همه چیز رو چکش میبینی. یعنی تو اشتباه کردی، بنزین نزدی، من میخوام بری تا شمال، مسئولیت درست انجام ندادی، نرفتی پمپ. آقا آدم ها میرن پمپ بنزینشونو، آب رادیاتو، یه سری چیزها رو چک میکنن، تو این کار رو نکردی، میری تو راه ماشین بنزینش تموم میشه. اینو هم لعنت از طرف خدا و دنیا میدونی که بیا شانس ما رو میبینی، همه چی انگار بر علیه ما. بابا تو چه ربطی داره؟ پس اگر یه نفر یه باوری رو داشته باشه، میخواد اون، یعنی کار عمل کرده باورینه، میخواد اون باوره خودشو به همه اتفاقات ربط بده. دیدی؟ این عمل کرده باوره. وقتی تو یه چیزی رو میبینی، تو خیانت رو که میبینی، باور کارش اینه، میخواد خیانت رو به همه جا نسبت بده، به همه شب، به همه ارتباطات نسبت بده. وقتی تو بی عشقی رو میبینی و باورداری، میخواد بیشقی رو به همه زندگی ها نسبت بده. این عمل کرده باوره. فقط کافیه که من مثال نقض براش بیارم، بره این باور زیر سوال. آیا این حرف قابل تاییده؟ آیا همه ی آدم هایی که ازدواج کردن پشیمونن، ناراضین و از ترس آبروشونه که از زندگی مشترک نمیان بیرون؟ من یکی از چیزایی که در مورد خانوما میدونم اینه، معمولا زنا وقتی به کسی احساسی ندارن، از همون ثانیه به بعد، مثلا جنس مخالفشون باشه، از همون ثانیه به بعد، به محضی که دیگه بهش هیچ احساسی ندارن، هر یه دقیقه براشون هزار سال میگذره. خب حالا این خانمه چند هزار سال میتونه یک رنج رو تحمل کنه؟ شما دیدید اون خانومه هر جوری هست از اون زندگی میاد بیرون. امسال نیاد، سال دیگه میاد بیرون. پس اگر زندگی رو دیدی که از 5 سال گذشت، از 10 سال گذشت و همچنان ماندگاره، بدون توش رنج نیست. من که اصلا رنج نیست. رنج اونقدی نیست که اون خانومه بیاد بیرون. بدون که اون خانومه به اون آقای حس داره که تو اون زندگی مونده. بچه من اینو با چش دیدم، یک دختری از یک آقای خوشش نمیاد، اون آقا وارد کننده چه میدونم بنز، بی ام و، مازراتیه، به دختره میگه من صفر تا صد زندگی تو ثروت میکنم، قسم میخوام مینویسم امضا میکنم، اون دختره میگه نه، چون انتخاب دخترها با انتخاب پسرها فرق میکنه. دخترها تو همه زمینا اول باید احساسشون تایید کنه، بعد چیز دیگه. یعنی حقیقت اینه در مورد دخترها، اگر احساسشون با یکی نخونه بقیه راه رو نمیرن، ولی برای پسرها معمولا از این منظر نیست، شروعش از این نیست. فقط انسان‌های احمق مدتی از زمان خود را صرف تجسم زندگی رویایی با همسر آینده خود می‌کنند. وقتی تو به ذهنت نگی کجا می‌خوای بری، وقتی ندونی از جایی که می‌خوای بری، از انتخابی که می‌خوای بکنی، بعدش قراره چی گیرش بیاد، مثل چی می‌مونه؟ مثل این می‌مونه که مثلا شما توی برنامه‌ت اینه که بری توی شغلی، بعد توی این شغل یه مدتی یه سری کارا رو انجام بده، یه سری چیزا رو درست کنی، بعد این شروع کنه به نتیجه دادن، بعد نتیجه که بده میشه کارخونه، بعد شرکت بزرگ، بعد اینو چند تا شعبه میکنه، گسترش بده میکنه، بعد یه جوهای خفن میرسه، اینا رو تو میدون. بعد یکی از دوستات یا عزیزات، کسایی که به اعتماد دارن، بردا با خودت ببرش، ولی از این برنامه های آیندهی که داری هیچی بهش نکن. هر روز یعنی میری جایی که باید زحمت میکشی زیر آفتاب فلان و بسار و اینا، تا چقدر باهات میاد بدون اینکه بدونه قرار بعدش چیکار. اصلا چرا داریم این کارو میکنی؟ اصلا یه روز صبح بیدارش کن، خواب سلام چی خواهرت برادر هرکی بیدارش کن، پاشو بریم پاشو بریم. من میگه کجا؟ میگه بیا، فقط بیا، هر کاری من میگم و بکن. بعد میای مثلا تا رسیدی شروع میکنی با بیل زمین رو کندن، بعد میری اره میاری میبری، بعد همینجوری چند روز باهات میاد، همه اینا رو هم انجام میده و ازت میپرسی که آقا چرا داریم این کار از این قرار با اینجا به چی برسیم، چی کار باید هیچی بشنن. تصویر ذهنی بگیرید از کسی که عزیزترین کسته یا تو رو بیشتر از همه قبولت داره و فلان. خب تا چقدر باهات اینو همکاری میکنه و بازم میاد؟ چقدر؟
یه ساعت؟
سه روز؟ دیگه؟ اصلا نمیاد؟ بگید دیگه بچه ها، فکر نکنید اصلا بهش فکر نمی کنید؟ یه روز؟ من نمیخوام بگید یه جوابی بگید که من دوست دارم و میخوام وقتی دارم اینو میگم دوست دارم واقعا اون کسی که از همه بیشتر تو رو قبول داره رو تصور کنی، بهش گفتی بیا آقا شروع کنیم این کارو، هیچ چیزی هم بهش نگفتی، هیچ برنامه آیندت هم نگفتی، چقدر باهات همراهی میکنه؟ شاید سه روز، ما میگیم خونه پر شیش روز، شاید حتی یک ماه. خوبه دیگه، تو بهتره کنی خیلی هم قبولت داره یا اینکه خیلی دوستت داره، یک ماه درسته؟ بعدش چیکار میکنه؟ ولت میکنه دیگه، خسته میشه دیگه، دنبال نمیکنه، چون نمیدونه اصلا چرا داریم این کارو میکنیم و قراره به کجا برسیم، هیچی نمیدونه. درست؟ خب حالا چرا تمام سلولای تو باید با تو همکاری کنن؟ برای توضیحی که ندادی بهشون. میگه من الان دارم رو خودم کار میکنم که بعدش چی بشه؟ میگه ساکت ادامه بده. میگه داداش ببخشید سوال لاقل بگو، بعدش به کجا قرار برسیم؟ ساکت هیچی نگو ادامه بده. داداش من خب بدونم بد نیست و حالا اعتماد دارم با تو، یه جایی اومدم، ولی تو هیچی نگفتی از آینده. بچه نداشتن تجسم و تصویر ذهنی از جایی که میخوای بهش برسی، و تازه نه فقط از جایی که میخوای بهش برسی ها. یعنی اگه این کارها رو بکنیم به پول میرسیم، خب تصویر ذهنی من از پول یه مقدار اسکناس و دلار و اینجور چیز هست. بعدش آقا ما به پول رسیدیم، بعدش ما به پول رسیدیم، بعدش حالا نگاه کن من. شما اصلا به این فکر کردی به پول برسی بعدش میخوای چیکار کنی؟ شما اصلا به این فکر، ببین برای چی بعضی از آدم ها دخترها مخصوصا تقلا میکنه تا شوهر کنه، بعد که شوهر کرد دیگه نمیدونه بعدش رو باید چی کار کنه، میگه آقا من رسیدم دیگه. بعدش میخوای چی کار کنی؟ الان تو فکر کن شوهر کرد، تصویر سازی کردی، اصلا تجسم داری از این که بعد از ازدواج چه میشود؟ نه دیگه ازدواج کردیم دیگه، یعنی تصورم همون امضای آخریه که زیر اون عقدنامه نوشتن. بعدش برای اینه که دقیقا بچه ها بخش عمده ای از ازدواج ها داره آسیب میخوره بعد از ازدواج، یعنی نگاه میکنی میبینی انگار خیلی از دخترها یا پسرها برای یه 6 ماه میرن مرخصی از خونه پدر مادرشون، بعد 6 ماه برمیگردن. همه اینا برای چیه؟ برای اینه که میگم این ازدواج ها خیلیاش به آسیب، نمیدونه کجا میخواد بره و نمیدونه بعد از رسیدن قرار به چیا برسه. اینو نمیدونه بعد از رسیدن. من خودم به شخصه تا مدت ها تصویر سازی میکردم که پول اومده تا همینجا. خب حالا پول اومده، تو با پولی که اومده میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. اهرام رنج و لذت چجوری برات رخ میده؟ بچه ها ایچ میدونستید جواب تمام سوال ها اهرام رنج و لذته؟ میدونستید اینو؟ یعنی هر سوالی شما داری، هر چیزی رو که میخوای ولی نداری، جوابش تو اهرام رنج و لذته. و سلام نامه تمام. همه که میگم یعنی همه ها، تمام چیزایی که تو میخوای اما نداریشون، جواب همه این سوالا تو اهرام رنج و لذت. خب اهرام رنج و لذت چجوری رخ میده؟ چجوری کار میکنه؟ بهترین راهش چیه؟ نه که یا شما نوشتاری یا از طریق تصویرسازی بعد از ازدواج را توضیح بدی کجا قرار بری، بعد از پولدار شدن رو توضیح بدی قرار کجا بری، بعدش قرار کجا بری، قرار چی بشه. بعد اینا رو وقتی تصور میکنی تازه مغز میفهمه آهان، اگه به ازدواج، به زندگی مشترک برسی. الان به من بگید ببینم من اشتباه میکنم یا نه، مخصوصا آقایون. آقا تصویر سازی از ازدواج و بعد از ازدواج چی هست؟ مثلا آیا به این فکر کردی که اصلا تصور کنی انقدر به اون دختر یا به اون پسر انقدر رابط، انقدر حست قویه که تو فقط کافیه یه 3 روز گوشی تو خاموش کنی، از دنیا جدا بشی، برید با همدیگه مسافرت 3 روز. خب بعد توی اون 3 روز 3000 سال جوانتر میشی. چرا؟ چون ثانیه به بعد، حالا ثانیه به ثانیهش توضیح بدم. مثلا من رفتم دبی، تنها هم رفتم دبی، 3 روز تمام جو نشستم در دیوار نگاه میکرد. بهترین جاها و گرونترین جاها هم رفتم، ولی تنها بودم. همون اومدم تصویر سازی کردم اگر یک رابطه عاشقانه ای رو ایجاد کنی که در اون رابطه اون عشق من نگاه یه لحظه نگاه کنم، گفتم وا چه خوشی میگذشت. یه بار، دو بار، 100 بار، 200 بار این کارو بکنی، مغزت انقدر، کودکت انقدر تحریک میشه واسه اون موضوع، تمام نمیشودها را به شدن تبدیل میکن. تو به کودکت، تو به ذهنت بگو اونجا چطور خوش میگذرد. اگه تونستی دیگه نگرش داری اونجا رو تجربه نکنه، چرا پر انرژی نیستم برای رسیدن؟ استاد چی شده؟ استاد من میخوام نقاط مثبت شخصیت دستم به خودکار نمیره استاد. استاد شبا میخوام شوکوزه. برای چی؟ برای این که برای چی این کار بکنم؟ پس چی این کار بکنم؟ تو به هم بگو چرا این کار بکنم؟ چقدر فرق داره بچه ها بین این که بهتون میگم بچه ها برای 20 روز دیگه، من این دارم واقعی میگم دوستان عزیز، برای 20 روز دیگه احتمالاً حالا 15 روز 20 روز 25 روز دیگه تو این حدود من یه کارگاه دارم تو ترکیه، اونجا تمرینای زیادی میدیم، برید ثبت نام کن. این مدلش. حالا یه مدل دیگه شه بچه ها، 20 روز 25 روز دیگه ترکیه یه سری ویلا رو دیدم، بعد جزیره داره اونجا فقط مدیتیشن. بعد ببین شما فکر کن احتمال داره که یه هفته تا 10 روز با هم اونجا باشیم، یه کاری با ذهنمون انجام میدیم، یک دوباره سلول سازی ایجاد. من شروع کنم 20 دقیقه نیم ساعت، بعدش تازه خارج از درس میریم یه جایش، من بلدم که خود ترکیه یا بلد نیستن، از این برش میریم از اون برش میان بیرون، بعد اینو داره اونو داره اینجی، من 20 دقیقه از این صحبت کنم به جون خودم تو بلمش میری، شده پول قرض میگیری که برسونی خودتو. اینو در نظر بگیر تا این بچه ها 20 تا 25 روز دیگه من کلاس دارم، بیاید حتما ترکیه تمرین زیاد میدیم. برای کدوم دوتا از این دوتا مغزت تحریک میشه کاری بکنه؟ بعد تکن حالا تو اولیه که گفتم 20 روز دیگه ترکیه کلاس داریم، حتما دفتر خودکار بیارید تمرین زیاد داریم. خب تو برای این چیزی که گفتم میری پول قرض، مثلا پول خودت جور نشده بری پول قرض بگیری، دیوانم. حالا من دیوونت کنم چی؟ پول داشته باشی جور، نداشته باشی ننه بابا خاله دایی عمو قرض وام، فهمی؟ هر دوتاش هم توی یا، ولی توی این یه جور دیگه ای عمل میکنی، توی این یه جور دیگه. حالا توی اون حالتی که بهت میگم بچه ها میریم تو ترکیه، وای، بعد یه چیزی بهتون میگم، قرار یه هممون یه دست لباس از این سفیدای چیز بپوشیم برای مدیتیشن، میخوای اونجا یه جایی هست توی جزیره، واقعا جزیره هست و جزیره هست و نه خط آنتن موبایل میده، نه موتور هست، نه ماشین هست، نه چیزی، فقط اسب و کالاسکه و نمیدونم دوچرخه، اصلا کلا ارتباطت با کل سیاره زمین قطع میشه و و و و و اینا رو بهت بگم. حالا تو در نظر بگیر میری به یه نفر میگی پول داری به من قرض بدی، میگه نه. چقدر این نش رو تو تأثیر میذاره؟ اونجایی که دیگه سد شدی که نمیتونی مسافرت ها دست بدی، بهت میگه نه ندارم، چی میشی؟ پژمرده برمیگردی خونتون؟ ببین تو ولکن نیست، این کل اهرم رنج رو بزد. حالا زندگی متعلی آیا برات جذابه؟ من رفتم یه دختره رو چند سال پیش باش دوست بودم، دیگه گفت بیا خواستگاریم، رفتم، من بودم مادرش، خود دختره، دوتا از خواهرهای من، گفتم سلام من این دختر شما را میخوام، گفت نه او را به تو نمیدهیم، گفتم خداحافظ رفتم تموم شد. بعدم فهمیدم مادره گفته بود واقعا اگه این هیچی که نداره، نه پدر نه مادر نه پول نه هیچی نداره این آدمه، لااقل تو رو دوست داره، گفت آره شک نکن، گفت لا یه تست ریز بگیریم یا نه بهش بگیریم چقدر دیگه میاد. من رفتم تمام شد، دختره هم بعد دید اینجا ننش بهش گفت دیدی ازم این اصلا تو رو نمیخواست، بعد چجوری میتونی روی این حساب باز کنی؟ خب چرا من با یه نه، من میدونی عمل کردم چی بود؟ نه را که شنیدم خدا شد یه هفته رفته بودم خونه خواهرم اینا زیر پتو گریه میکردم، بعد یه هفته هم پتو زدم کنار اومدم دوباره تو اجتماع. خب چرا؟ اگه به نظرت مغزم تحریک شده بود واسه ازدواج، وای ازدواج اینجوریه اونجوریه، چرا بعضی سراغ پول نمیرن و اون کارهایی که باید رو نمی کنن؟ من اینکه از پول چیزای خوشایند نشنیدن، یه جمله شنیده که پول داشته باشی خیلی خوبه، ولی درد سر داره، از راه خدا خارج میشی، در خطری، مدام این میخوان تهدیدت کنن، دزد میاد، انقدر چیزای بد شنیده، میگه آقا برای چی برم؟ یعنی انقدر پولدار شدن تحریک کننده نیست، انقدر ازدواج کردن تحریک کننده نیست. بچه خیلی جالبه، میدونی کدوم دخترها به راحتی ازدواج کردن؟ اونایی که با ازدواج مشکلی ندارن، دنبال ازدواجم نبودن. جالبه همه اونایی که ازدواج کردن دنبال ازدواج نبودن، چون باش مشکلی ندارن، چون توجهشون درگیرشون داشته، زندگیشو میکرده، چرخیاتیش انجام میداده، چه میدونم آبشو داشت، چاه میابرده بی چای درست کنن بخورن با خانواده، شوهر رو بعد ازدواج شده رفته، چون بهش فکر نمیکرده، چون مقاومتی نداشته، چون باور مشکل داری نداشته، داشته زندگیشو میکرده، ازدواجم به موقعش سر راش قرار گرفته، زندگیش انجام شد. پس تجسم یعنی تصور کردن و تجسم کردن، یعنی من به سلولام توضیح میدم کجا میخوایم بریم، بعد از رسیدن به اونجا قراره چه اتفاقاتی بیفته. و اینو به خودت بگو، آیا سلولای من حق دارن بدونن کجا قرار ببرمشون؟ یا نه آدم نیستم بیخود کردم بیا بریم. من تو چه لزومی داره بدونی چی به چی کی به کیه؟ اینقدر مهمه. پس تو با تجسم در واقع کاری که داری میکنی این نیست که داری از خدا با تجسم سازی یا از کائنات با تجسم سازی بلیتشو پرداخت میکنی که اجازه، بابا تو داری با تجسم و تصور کردن برای سلولات توضیح میدی کجا قرار بریم. اونی هم که مخالفه نمیاد فقط سلولای خودته و دیگر هیچ. وظیفه تو چیه؟ سلولاتو متقاعد کنیم که کجا قرار بریم و بعد از رسیدن به اونجا قرار به چیا برسیم. یه چیایی بچه حالا این حتما توی پارت بعدی سوالا رو تونتون میخونم که از روشون رد بشیم، ولی یه کسی بود که دیروز میگفت که آقا ما حتی تون ایجاد ارتباط اولی هم مشکل داریم، چرا ایشکی نمیاد با ما کاری ندارن ایشکی بینیم. من یه چیز بگم، تو اصلا به این تصور کردی که گیریم که تو رفتی گفتی سلام خانم خوبی، من از شما خوشم اومده، میتونم با شما ارتباط داشته باشم؟ حالا با هر ادبیات گیریم که خانمه گفت آره، تصویری که از آینده برای خودت ساختی تصویرتو دیدی؟ نه شما بگو. خب بعد از این که گفت آری چی میشه؟ تصورش کردی؟ چرا؟ تصورش کردی حاجی این بگه آری، مخصوصا اگه درست حسابی با کلاس باشه بگه آری، وای میاد نزدیک زندگی میفهمه من کلا یه 206 دارم، وای بعد میفهمه من فلانجا دارم کار میکنم حقوقم هم اینقدره، وای بعدش هم میفهمه من همین دوتا کتونی رو بیشتر ندارم، چون 10 روز باش بگردم معلوم میشه، یا ابوالفضل اگر بیاد نزدیک بشه میفهمه حتی فامیل ما اینا هم. وای اینا رو تصویرسازی کردید داداش. بعد ناراحت میگی چرا نمی، چرا اوکی نمیدن، نمیخوای، بعد چرا میرم سمتش؟ چون زجر بکشی دیگه، یاد رفته؟ یاد رفته خودم باید ببرم توی یه موقعیتی که لایه در باشه، بعد جالبه اگه واقعا بخوای میدونی کجا میری؟ میری اونجایی که جاته، نمیری اونجایی که جات نیست. اصلا بعضی میدونی خودشونو کجا رنج میدن؟ اصلا طرف دنبال یک رابطه سالمه با یک دختر سالم، خب بعد اون طرف میره تو خیابون دور دور با آدمایی که فضای فکری داغونی دارن، اونجا دنبال یک عشق حقیقی میگرده. این دلیلش پیدا کردن عشق نیست، این رنج دادن خودته، چون انرژی تو با اونا نمیخونه، هی تو رو پیشنهاد میکنه بری اونجا. اصلا تو یه آدمی هستی که طرز فکرت فرق میکنه، کبوتر با کبوتر، باز با باز. مثلا اگر میبینی تو یه جایی هستی که هی داری رنج میبری، بدون خواسته اصلی ناخودآگاه تو رنج بردنه. حالا میخوای دیگه رنج نبری، تصور کن، برای خود تصویر سازی کن، تجسم کن که با داشتن یک رابطه، فقط کافیه با این تصویر سازی و تجسم کردن به خودتو متقاعد کنی که خیلی بهتون خوش میگذره، خیلی لذت بخش، خیلی باحاله، به نفعتون میشه، خیلی اتفاقای خوب براتون میفته. این کاری که میگم بکن، بعد ببین چه اتفاق میفته. بچه ما این جمله رو بگم تمام کنم، ما تجسم میکنیم متناسب با برنامه ریزی ذهنمون. اگر برنامه ریزی شکست روابط داری، تجسمات تو تجسمات تاریک، تلخ، آزاردهنده و شکست خورده است. زن چه تو حواست باشه، چه تو حواست نباشه. حالا کجا بفهمم برنامه ریزی شکست عاطفی و روابط دارم؟ به وضعیت که الان داری نگاه کن. وضع چطوره؟ چه خبر؟ خوبی؟ اگر خراب است، من پیشنهاد بهت میکنم. اگه دست رو دست نداری بگی حالا من نمیخوام با تجسمای خوب خودم رو خر کنم، تو با تجسمای بد تبدیل به خر شدی که به تنظیم کارخونه هم داره صورت میگیری. یعنی تو توش هیچ نقشه. من بچه ها، من ترجیح میدم خر آگاهانه از خودم خر آگاهانه کنم تا خر ناآگاهانه از ناخودآگاه بشوم. چون تلسمی که رومنه به من میگه تو بیارزشی، کی با تو حال میکنه، تو دوست نداشتنی، تو ناقصی، خب این تلسمی که رومنه زندگی منو تبدیل به یه خر کرده. خرا تنان آجی تلس شدیم از طریق ذهنمون دیگه. به قرآن، به خدا قسم، من یه موقعی ذهنمون میشنم و میبینم و یه ببینم اومدم بالا با خستگی و کوفتگی، کلید انداختم نشستم، میگم آخرش. من این هفته یادم میاد همه وسایلی که گرفتم پشت صندوق مونده، حالا دوباره درها رو باز کن، برو کلیدا رو، ولی دوباره لباساتو بپوش. بعد میام میگم این برای چیه؟ چرا من تمرکز روی چیزی که بابا خرید کردی، اینا خراب میشه، باید ببری تو خونه. میدونستی همین یه رو پیشم خرید کردی، انگار یه سیار، ها خونه، آسانسور، ساختمون، ماشین دارم من، آها سوئیچ. داداش کلا انگار تو دنیا نیستی. چرا نیستم؟ آره تو این دنیا نیستم، من تو اون دنیا هم که داره با هم صحبت میکنه. بعد حالا داری در مورد چی صحبت میکنه؟ لنگی کفش عذرا خانم، هیم اینم تاوان پشت تاوان پشت تاوان. بابا جون مادر تو، الان توی روابط داریم صحبت میکنیم دیگه. چند بار تو رو قرآن شما دیدید آنچه که تو میخواستی به راحتی در اختیار یه نفر دیگه است، داره راحت زندگیشون، بابا تموم شد رفت، داره حالش من سالها و روزها در حسرت. این یکی از بزرگترین تا آقا آنچه که تو خواستی، اصلا بگو یک زندگی، یک رابطه شیرین و لذت بخش. حسرت 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 تاوان چیست؟ شنیدن این مزخرفات و این قوانین و منطق هایی که ذهنت به دلغا کرده. نه الان تو اونجوری که باید نیستی، اینا رو یادت میره سر بزنگا که میخوای بری تو یه ارتباط جدید قرار بگیری، بگی سلام علیکم با اعتماد به نفس، نمیتونی. بالاترین تاوانی که داریم میگیم چیه؟ تاوان اینه که چیزایی که حقمونه رو نداریم. قیمت گوش کردن مزخرفات سر، ناکامی ناکامی ناکامی، حسرت نداری، حسرت، حسادت، قصه خوردن، قبط به حال خود. عجب معامله شیرینیه. من زنده، شما زنده، آخر این حرف من یادت باشی، یا امروز به این نتیجه میرسی یا سالهای آینده همه آدم ها به این نتیجه میرسن. به شرف هم قسم، چون به این حرفی که من میزنم تنها کسی هم که تو این سیاره میزنم. تو آدم نیستی، تو انرژی. فقط به این فکر کن، اگه تو واقعا انرژی باشی، نه داراییت اثر داره، نه زیباییت اثر داره، نه هیچ، نه خانوادت اثر داره، بچه انرژی فقط اثر داره. انرژی، انرژی، انرژی. میخوای مردم متعجب به زندگیت نگاه کنن، تمرکز رو بذار رو تغییر انرژیت، نه رو تغییر زندگیت. تمرکز رو بذار رو تغییر انرژیت، نه رو تغییر زاویه فکت. تمرکز رو بذار رو تغییر انرژیت، نه رو قیافت. تمرکز رو بذار رو تغییر انرژیت، نه اینکه یاد بگیری اول صحبت رو چجوری باز کنی سر صحبت رو. این ستا چیز رو بهتون میگم در ابتدا، وقتی وارد یه رابطه میخواید بشید این ستا چیز رو بگید حتما. یه دونش رو بهتون میگم، ستاش هم کپشن نمیشنم بچه ها، برید کپشن رو بخون. اینا به قرآن مزخرفه. تو انرژی خوب نداشته باش، اون ستا رو هم رعایت کن اگر جواب معکوس نگرفتی. تو انرژی، تو انرژی، تو انرژی، تو انرژی، تو انرژی، انرژی خودت رو تنظیم کنی، انرژی های مشابه تو رو پیدات میکنن، نخواهیم پیدات میکنن، پیدات میکنن. طرف رفت توی مهمونی، قرار گرفت خواست یه عشق زندگیشو پیدا کنه، توی مهمونی قلقله پیدا نکن، بعد یکی دیگر رو نگاه کرده بودیم انرژیش درست کرد، رفته بود دم غسالخونه توی کالبد شکافی، یه جایی هست تو توپخونه اون برا، خب یه جایی تهش یه کوچه تنگی داره که بن‌بست هم هست، فقط یه چند تا جنازه اون توه، یعنی اصلا آدم رد نمیشه اونجا، کاری ندارن اونجا. خب رفته بود، پسر وایساده بود، بعد دید یه دخترم وایساده بود که جنازه رو برن شناسایی کنن، یعنی بابا چه مامان و خواهر دختره رفته بودن تو جسد رو شناسایی کنن. این دختره چون میترسید وایساده بود جلو در. خب بعد این پسرم بابا و عموش رفته بودن تو، اینم وایساده بود دمه، اونجا با هم آشنا شدن، ازدواج کردن. یعنی این یکی رفته بود تو مهمونی قلقله 500 تا آدم بودن، اونجا نتونست ارتباط بگیره، اینجا این انرژیش با اون انرژی همخونیش. بچه بریم برگردیم در خدمتتون. خب بچه ها ادامهش رو من بگم. اول اینکه من بهتون بگم این حس قدرتی که گفتم، اینو بگم بعد بریم سراغ سواله. حس قدرتی که بهتون گفتم چجوری از دست دادیم، از اینجوری مثال بزنم الان برای یکی دوستا گفتم. شما فکر کنید 100 تا کارت دارید، 3 تا کارتا رو از دست میدی برای اینکه آدم ترسوی هست، 3 تا کارتا رو از دست میدی، مثلا دارم به مرده میگم، 3 تا کارتا رو از دست میدی به خاطر اینکه پولدار نیستی، 3 تا کارتا رو از دست میدی برای اینکه مثلا پدر مادر خفنی نداری، 3 تا کارتا رو از دست میدی برای اینکه یه سری نقصا رو داری، 3 تا کارتا رو از دست میدی برای اینکه چه میام فلان مثلا دماغ دزر بزرگ، سه تا کارت همینجوری این سه تا کارت تو از دست دادی، یه دونه کارت برات مونده، تو دیگه نمیتونی پر بیای، تو دیگه نمیتونی قوی ظاهر بشی. چجوری حس قدرت بهت برمیگرده؟ با آشتی کردن با خودت، با صلح کردن با خودت، با اینکه خودت رو با همون شکلی که هستی کافی ببینی، اونجوری دوباره حس قدرت بهت برگردونده میشه. مثل این حس قدرت. حالا دخترها هم حس ارزش، کارتا رو از دست دادی به خاطر اینکه گفتی خب من لولم میاد پایین به خاطر اینکه اینو ندارم. برعکسش کن، هر چقدر بیشتر با خودت در صلح قرار بگیری، حس قدرت در تو، حس ارزش در تو بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. حس کافی بودن به تو حس قدرت و ارزش میدهد. میگه ازدواج هایی که بعد از مدتی عشق و عاشقی صورت میگیره کمتر به طلاق کشیده میشوند. یک باوری هست بچه در مورد اینکه عشق با یک نظر اتفاق میافتد، عشق با یک نگاه اتفاق میافتد. الان یه نظر به من بکن، خب بعد عاشق شو، شدی؟ حالا مثلا شد، اوکی. بعد الان چی دیدی که عاشق شدی با یه نظر؟ مدل موامو؟ رنگ چشامو؟ برجستگی گونه‌هامو؟ اصلا شکل رو من میگم، شکل. حالا همه که اینجوری نیست، شما همه چون ما یه چیز کلی میگیم، همه که اینجوری نیست از قبل یکی رو تو، نه یه نگاهی که اصلا یه سری فکر کن، هر چقدر هم که ایدئال ما تو مغزمون داشته باشیم، یه سری فانتزیامونه، یه سری ایدئالامونه، یه سری سلیقه‌مونه، درسته؟ بذار یه چیز بهت بگم، با یه نظر عاشق شدن، اونی که میبینی هم فرکانس هم دیگه هستیم لزوما به معنای عشق نیست. میبینی ما تو انرژی وجه اشتراک داریم، من قرار مظلوم بشم، اون قرار ظالم بشه، توی یه نظر با هم قفل میشیم. بهترین دو نفری هستیم برای این گیم که یکی مظلوم بشه یکی ظالم بیاد منو بزنه. خب برای اینکه وارد این بازیه بشیم باید بلیتشو تهیه کنیم. بهترین چیزی که باید برای بلیت تهیه بشه چیه؟ یعنی که بالاخره یه چرایی وجود داشته باشه ما با هم وصل بشیم دیگه. من از مدل موات خوشم اومد، خیلی منو به یاد اصغر آقا میندازه. خب ظاهرش یه چیزی باید باشه دیگه. این اسمشو میذارن با یه نظر عاشق شدن. چون تو وقتی یه نظر به من نگاه میکنی، به من بگو چی رو میبینی از من؟ درون صاف و شفاف و بی آلایش من را، صداقت بی انتهای من را، معرفت تمام نشدنی من. تو مگه میتونی ببینی اصلا؟ اصلا توانایی دیدن درون منو داری؟ بی خود میکنی با یه نظر عاشق من میشی؟ بی خود میکنم با یه نظر عاشق تو میشم که هیچ پایه و اساسی نداره؟ رو چه حسابی؟ الان به من بگو رو چه حسابی؟ تو اینقدر کوته نظر هستی که فقط به خاطر زاویه فک من عاشق من شدی؟ به خاطر دماغ من عاشق من شدی؟ یعنی تو داری؟ یعنی تو آدم سطحی هستی؟ چون در یک نظر فقط آنچه که قابل نظردهی هست را میبینی، آنچه که به نظرت میرسد، به چشمانت میخورد را میبینی، بقیهشو نمیبینی. بر چی عاشق شدی؟ بی خود میکنی، تو اشتباه داری میکنی. عشق یعنی یک منطقی، یک پای و اساس، یک اصالتی زیرش باشه. آقا چرا عاشق فلانی شدی؟ چون شناخت دارم از ایشون، در صحنه های مختلف ایشون رو بررسی کردم، دیدم میشود روش حساب کرد. در پستی بلندی های زندگی بارها بار، بابا تو با یه رفیق الان داری، یه رفیق خیلی صمیمی داری که به عنوان یه رفیق با معرفت ازش یاد میکنی، وقتی بهت بگم چرا با این انقدر صمیمی هستی، میگی یه دونت دلایلش، میگی اون روزایی که هیچ کس کنارم نبود این یه نفر منو تنها نذاشت. من میگه طرف میگه بابا دمت گم، الان این صمیمیت پای و اساس داره. یعنی برای خودت منطقی داری، میگی داداش میتونم تو روزای سخت به این آدمه تکیه کنم. تو برای چی به یه نظر به من عاشق شدی؟ من به تو عاشق شدم پس من اگر توی یه نظر عاشقت شدم فقط به خاطر ظاهرته و من آدم سطحی هستم، اگر میتونم فقط با یه نظر عاشقتو بشم این پتانسیل رو دارم، اگر یکی بیاد از اون تصویرسازی که از سلام مثل ایشون که گفت تو شبیه یه نفری هستی که مثلا من میشناسمش، خب اومدیم آقا ما اومدیم روی رابطه حساب باز کردیم رفتیم 8 ماه دیگه نه 18 ماه دیگه یکی رو دیدی او خیلی بیشتر شبیه ایچی ما قایق خدافز، چون این خیلی ببین نگاه کنی تو 8 تا شباهت داشتی این 29 تا شباهت داره، شما میری کنار ایشون پایه و اساس نداره. از هرگز عشق با یک نظر چرته، دروغه، اشتباهه. اصلا حالا میگه ازدواجایی که بعد از مدتی عشق و عاشقی کردن صورت میگیره پایداره، درسته، سالمه به نظر من. آره چون دیگه الان من میدونم با کی دارم میرم توی زندگی مشترک، حالا آگاه هم به این که با کی دارم. مثلا من یکی از فاکتورام برای شناخت یه نفر این نیست که به من چی میگه، اینکه با دیگران چطوره. ها این یه معیاره. این آقا این آدمه در مورد مردم بدگویی میکنه نمیکنه؟ چون به خودت نگاه نکن. و هزارا معیار دیگه داری برای شناختن این آدم. چند روز پیش یه دونه مشاوره داشتم میگفت پسره های خلط بری پسره قرار نمیذاره بشینیم با هم صحبت بکنیم، هی میگه من فلانجا هم میای اونجا مثلا فلانجا چه میدونم پیش خانوادم هم میای یه دقیقه پیش خانوادم، بعد میگه فلان مثلا میگه میای بریم توی پاساژ، پسره میگه به دختره میگه پسره بهم میگه میای بریم یه دقیقه تو پاساژ میخوام برای یکی از بستگانم یه وسیله ای رو بخرم میشه تو هم بیای؟ بودم خوب مشکل چیه؟ خب بابا من میخوام برم بشینم با پسره صحبت کنم بیشتر هم دیگر رو بشناسیم، ولی اون داره یه کارهای دیگه اینجوری میکنه میگه بیا بریم تو پاساژ برای یکی از بستگانم مثلا تولدش میخوام یه چیزی بخرم میای بریم؟ گفتم به جان خودم بهش گفتم، گفتم سواد پسره چجوریه؟ گفت روانشناسه. گفتم اون دقیقا داره برای شناخت تو از این استراتژی ها استفاده میکنه. گفت با این که شناخت نمیاره. ما رفتیم پاساژ ببینیم خرید. گفتم خب تو فکر کردی این یارو اون مال آدمایی که بی سوادن، سواد این شکلی ندارن، میاد روبروت میشینه میگه خب خوبی از خودت برام بگو، خب تو چی میخوای بگی؟ من خیلی آدم عوضیم، از من فاصله بگیر، هیچ رقمه نمیشه روم حساب باز کرد. کیو دیدی توی نشستن صحبت کردن اینا رو از خودش بگی؟ تو حرف زدن با طرف چی میخوای بفهمی؟ گفتم اون آدم باهوشیه که تو رو برمیداره ببرتت باش بری پاساژ برای که بستگانش خرید کنید، نظر تو رو ببینه، بعد واکنش های تو رو ببینه نسبت به فک و فامیلت موقعی که داری پول خرج میکنی، ببینه چه جمله های دهنت در میاد. اون آدم زیرکیه، اون غیر مستقیم میخواد تو رو بشناسه. اون عاقله، نمیاد رو برات بشنه بگه سلام تو جانی هستی، بگه نه من جانی نیستم من عاشقم. آره ثبات بیشتری داره. وقتی که بعد از یه مدت عشق و عاشقی کردن که به یه شناختی رسیدیم، اون آدم بالغه میگه خیلی خوب ببین این پسره مثلا 40% عیب و ایراد و مشکلات داره، 60% چیزای خوب داره که با ثبات هم هست، اوکی من با همینش اوکیم. دیگه هم وقتی میره وارد یه رابطه میشه میدونه با کی داره وارد رابطه میشه، فهمی؟ مثلا من خودم برای همین خواهرم اعلام کردم، گفتم ببین برای بعضی چیزا از من میتونی کمک بخوای، برای بعضی چیزا از داداشم کمک بخوا. پول میخوای کارت بهت میدم برو هر چی دلت میخواد بخر، ماشین صفر برات میخرم، خونه برات میگیرم، وسایل برات میگیرم، بعد هر چیزی میخوای که تو ایران تو تهران پیدا نمیشه من برات با تلفن زنگ میزنم جور میکنم. خب از این کارا میکنم از این کار، ولی اینکه من بیام بچه تو بغل کنم اینجوری بخوابونم، من از رو من از اینا حساب باز نکن. توی فک و فامیل و روابطم گفتم آقا رو من همه جوره حساب کن، ولی اگر یه مریضی بود تو بیمارستان بگی یه شبم تو بخواب پیشش کنارش، من نیستم. رو من این حساب رو نکن، اونجا 10 برابر ارائه میدم خودم، اینجا نیستم، من اینو ندارم. حالا بکن یه نفر دوباره من زنگ میزنه فلانی بیمارستان ها امشب هم تو میری؟ میگم نه. بعد میگی تو عوضی، من عوضی نیستم، من اینجوری هم، من اینا ازم برمیاد، اونا ازم بر نمیاد. از شناخت قبل از ازدواج قطعه به یقین کمک میکنه به درد چه کسی میخوره؟ به درد کسی که بچه من خیلی مشاوره اینجوری داشتم، طرف اومده طلاق گرفته بعد میگه اولش اینجوری نبود پسره یا دختره؟ میگم خداییش بعد اینکه کلی صحبت میکنم آمادش میکنم برای صادق بودن، میگم تو چشام نگاه کن. مثلا میگفت طرف خیانتکار بود، میگم جون من تو یه ماه دو ماه اول نفهمیدی این سر گوشش میجنبه؟ هی میاد بزنه به در و دیوار و اینا، من میگم نه نه به من گوش کن نفهمیدی. گفت چرا فهمیدم؟ این تو همون یه ماه دو ماه اول گفته بود من سر گوشم میجنبه. با چی؟ با دهنش؟ نه با رفتاراش. تو هم فهمیده بودی، نخواستی قبول کنی، فکر کردی تو خیلی زور داری و میتونی همه چی رو تغییر بدی. مورد بعدی، فکر میکنم هر روز از تعداد گزینه‌های مورد نظرم برای ازدواج کم میشود. چرا؟ اگر من به این نتیجه برسم، بچه میگم حتما این مکالمه رو با خودت زیاد داشته باشه، اگه تمرینی میخوای بکنی این تمرین رو انجام بده. اگر یک نفر بیاد سراغ تو، یه جنس مخالف که ایدال تو هم هست، اگر بیاد سراغ تو چه چیزهایی گیرش میاد که هیچ جای دیگه ای غیر از تو گیرش نمیاد؟ این سوالی نیست که من برای تو جواب بدم، این سوالیه که تو باید بر خودت جواب بدی. آقا چی گیرش میاد؟ مثل همین بحث که من به یه دختر خانمی گفتم زنونه فروشی داشت، گفت ما کساد کارمونه. گفتم خب به نظرت یه مشتری میاد در مغازه تو چی گیرش میاد که تو جای دیگه گیرش نمیاد؟ و چی دلم میسوزه دیگه، چرا باید پول بدم مثلا شال و روسری بخرم؟ من دلت میسوزه؟ آره دیگه، الان گرونم شده، مثلا یه شال و روسری میخواد طرف بگیر 300-400 هزار تومان باید پول بده، بعدن دلت میسوزه؟ خب معلومه مشتری اگه نمیاد به خاطر این طرز دیدگاهه که براش بکنم. قبلا هم گفتم که براش نشستم توضیح دادم، گفتم شما از اصفهان بلند میشی میای تهران، میری تو بازار یه دونه شال رو میخری، یعنی چند جین شال میخری توی تهران، اگر خود اون آدمه که تو اصفهانه خودش بلیط بگیره بره توی بازار اون شاله رو بخره بعد بلیط بگیره دوباره برگرده، اگه با هواپیما بره برگرده براش چقدر اون یه شال در میاد؟ خیلی براش گرون در میاد. خب چه یه دونه بیشتر لازم نداره که، اصلا 3 تا بخره. بعد اگر با اتوبوس بره چند ساعت بعد سختی بکشه بیاد، تازه همون از بعد گفتم آقا با اتوبوس هم بخواد بره بیاد این شاله براش 2-3 میلیون در میاد، با غذایی که باید بخوره رفت و برگشتش و 2 روزی که بعد 1.5 روزی که علاف بشه، چون از اصفهانو بیای تهران تو بازار اونجا هم یه 2-3 ساعت بری تا برسی به اون مغازه بخری بیای بری. گفتم داداش منو گوش کن، تو وقتی میاد در مغازه تو شال میخره 300 هزار تومان، اینو بعد میخرید خودش اگر میرفت دل بازار میخرید 3 میلیون براش هزینه برمیداشت، تو 3 میلیونو داری بهش 300 تومان میدی، بعد دلت به حالش میسوزه؟ وقتی این دیدگاه رو داشته باشی که این مشتری ها باید بیان هم از تو این شاله رو بخرن هم با یه شاخه گل بیان سراغت، و بعد از خریدم باید برن تو دایرکت برات پیام بدن انشالله دست به خاک بزنی طلا بشه. خدا پدر مادرتو بیامرزه که زحمت منو کم کردی، چون من یه شالو 3 ماه استفاده میکنم، بعدش باید برم سراغ یه شال دیگه. هر 3 ماه یه بار تو داری به من 2,700,000 تومان سود میرسونی. روحت شاد ایشالله. این یه طرز فکره. اون موقع وقتی مشتری میاد معلومه که از تو خرید میکنه، معلومه که ازت تشکرم میکنه، معلومه که احساس میکنی داری به طرف حال میدی، معلومه که دلت به حالش نمیسوزه. حالا سوال اینجاست، اون کیس مورد نظر بیاد سراغ تو چی گیرش میاد؟ دلت به حالش میسوزه؟ نه بیچاره، مثلا داره یارو دلهوره داریم که یارو داره خطبه عقد رو میخونه، میگیم خدا کنه هیچ این وسط پیش نیاد تا این خر ما از پل بگذره. بیچاره که نمیدونه چه داغونی رو دارم میندازم بهش. وای وای داره میخونه، بند آخره تموم شد. شلوغ نکن امضا مونده، فقط امضا رم تموم. بدبخت شده. چه دیدگاهی داری؟ یه نفر به تو نزدیک میشه، خدا وکیلی برای بعضی همون پیش اومده دیگه، اون لحظه ای که میخوای با یه نفر دوست بشی میگی ببین فقط موخشو بزن، فقط باش اوکی بشم، فقط چرا؟ ماشین داره میاد نمیذارم مزاحم بشم، کاش این دوستش بره اون بر یه دقیقه، چون میخوای یه جنس بنجولو بندازی به این، از هر مزاحمی داری پرهیز میکنی که کسی نیاد بذاره خره پل بگذاره. ما داشتیم یکی از بستگانمون رو خواستیم شوهر بدیم، خدا شاهده دیروزش من رفتم اجازه پدرشو براش بگیرم، با 200 سرعت میرفتم تا در محضر باور با بدبختی راضی کرده بودم امضای ازدواج بده. فرداشم اومدم گفتن یه روب مونده این محضره بسته بشه، خب اگر تموم میشد ساعتش فرداش میشد همه این روزای دیگه. گفتم حاجی این خدا زده تو سر این، این الان ببین سربالایی رو من و یه نفر دیگه میدویم آدو خیلی سرخ تا رسیدیم بریه ها رو بردیم تو محضر، اینا منتظر بودم. حاجیز من فقط میجون که دلهوره داشتم تا فقط این حرام منتظر بودم مثلا پسره بگه نه من دیگه نمیخوام. خب حاجی تموم نشد آخش داداش انداختید دیگه. نگاه ما داغون بود، اون آدم داغون نبود، باورای ما داغون بود. تموم که شد 2 ماه بعدش همون دختر خانم به من زنگ زد با گریه. گفتم چی شده؟ گفت بیا این کثافت من از توی ماشینش پرت کرده تو خیابون بیرون بلگد. 2 ماه بعد از اون جریان با بدبختی طلاقو گرفت. اینم عاقبت این که تو فکر میکنی قرقی هستی. بالاخره زد یارو تا بیاد به خودش بفهمه ببینه چه داغونی رو بهش انداختیم کار از کار گذشته دیگه. تو فکر کردی یه امضا و یه برگ امضا کردن کارو، نه همونی که با بدبختی رفتی اوکیش کردی، حالا با بدبختی باید بری جداش کنی. نمیشه دنیا رو نمیشه دور زد. یعنی خوشم میاد از این جهان، انرژی خودت نسبت به خودت خوب نیست، هر ترپندی میزنی. من برام پیش اومده رفتم تمام چند سال پیش تمام دوستامو زایه کردم جلوی مثلا 3 تا دختر، همه رو بردم زیر سوال، این میدونی چه مشکلی داره اینجوریه، اونو میدونی چه مشکلی، همه رو بردم زیر سوال. گفتم خب دیگه این الان همه این گزینا رو وقتی سوزوندم جلوی نظرش من انتخاب میکنه دیگه، بعد رفته جلوی اونی که بیشتر از همه سوزوندم اون انتخاب کرد. حاجی هر ترفندی زدم نگرفت، گشتم نبود اگر نیست. یه را بیشتر نداره. انرژی تو نسبت به خودت عوض کن. این روزا حتی اگر گزینه مناسب ازدواج پیدا شود هم آنقدر خرج و مخارج عروسی و خانه و جزیه بالاست که نمیتوانم پس آن برایم. این یه باوره. در صورتی که من اگر باورهای مالیم رو تغییر بدم، مثل آب خوردم پول وارد زندگی میشه. بچه بعضی روزا من یه دونه گوشی دیگه دارم، حوصله‌ام ندارم مثلا زنگ بخوره جواب بدم یا زنگ بزنه، مثلا اون خط هم همیشه ایرپلن. هر چنگای باز میکنم که اینترنتی میخوام یه پولی جابجا بکنم، یا ببینم اینقدر توش پول اومده. رو تو فکر کن اینقدر چقدر. من تا باز میکنم شماره هایی که شماره کارت هایی که دارم مسیجاش میاد. بعد میبندم میرم به زندگیم میرسم، دوباره مثلا 3 ساعت دیگه 8 ساعت دیگه باز میکنم اینقدر پول اومده. من کیم؟ من همون کسیم که یکی از بستگان خیلی نزدیکم گفته بود با امیر کار نکنید، به خاطر اینکه این سقش سیاس هر جا میره اونجا رو خوش میکنه. این بودم. بعد من کیم؟ همون کسیم که الان همون آدمه 6-7 ماه تمام انقدر به من زنگ زد و پیگیری کرد تا با هم کارخونهش رو شریک شد، یعنی یه سهمی از اون کارخونه. من هم اینه چرا گفتم؟ برای اینکه بدونی اون موقع اون باورا باعث اون وضعیت شده بود، الان این باورا باعث این وضعیت شده. پس موضوع مالی توی ازدواج و زندگی مالی توی ازدواج مثل آب خوردن تغییر میکنه. وقتی باورا تو عوض کنی نمیتونی بی پولی رو ببینی. تو همین الان باورا تو عوض کردی توی یه سری چیزا، از نظر شخصیتی و انرژی و عزت نفس و اعتماد به نفس تو، دیدگاه در مورد خودتو، جهان بینی تو، اینا. الان میخوای بعضی از روابط قبلی تو ببینی، نمیتونی ببینیشون. حتی تو بخوایم اونا هم بخوان، دنیا نمیذاره اصلا کنار هم باشید. این چیه؟ خب حالا تو باور مالی تو عوض کنی، تو بخوایم نمیتونی بی پولی رو ببینی، نمیتونی ببینی، نمیذاره، دنیا نمیذاره. من یه چیزی رو فهمیدم. یه کوچکترین پسر خواهرم که باهاش بزرگ شدم، انقدر دوست دارم، چون بیشتر این روزهای زندگیمو در دوران کودکی و نوجوانی با اون گذروندم. الان 2-3 سال انقدر دوست دارم با هم بریم باز یه بار دیگه، یه 5 ساعت به خدا انقدر من دوست دارم، اونم در این حد دوست داره که از من دلخور شده، ممکنه من براش قیافه میگیرم. میخوایم با هم باشیم، ولی دنیا هیچ وقت تو این 2-3 سال گذشته به ما این اجازه رو نداده با هم چند ساعت ارتباط داشته باشیم. پس باورهای مالی تو عوض کنی، بخوایم نمیتونی بی پولی رو ببینی، نمیتونی، دنیا بهت اجازه نمیده. فیلم هایی که در آن مشکلات خانوادگی افراد را نشان می‌دهد بسیار پندآموز است و کمک شایانی در انتخاب همسر به من می‌کند. بچه این یه باوره که فیلم هایی که مشکلات خانوادگی ها را مشکلات خانوادگی افراد را نشان می‌دهد بسیار پندآموز است و کمک شایانی در انتخاب همسر به من می‌کند. این یکی از بزرگترین متدها برای آموزش ما توسط نیاکان و خانواده ما بوده. یا من بشینم از تجربیات تلخم بهت بگم. ببین تو تجربیات تلختو به من بگی، باعث تجربه کردن من توی زندگی میشه. چی؟ همون تجربیات تلخ. تو اومدی از ببین خیلی از پدر مادرها اومدن به صرف مثلا مادره با پدره ازدواج کرده ولی زندگی خوبی نداشتن. ببین یکی از کودک آزاری ها میدونی چیه؟ اینه که یک مادر بیاد از آسیب های زندگی زناشویش برای دخترش صحبت کنه. این کودک آزاریه. چون تو بچه ذهن بچه رو با چیزایی که اصلا ازشون خبر نداره آشنا میکنی و باعث میشی توجه اونها روی این موضوعات درگیر بشه. ای کاش تو میفهمیدی که جای درد و دل پیش دختر یا پسر نابالغت نیست. ای کاش تو میفهمیدی این پسر عصا نیست که قرار عصای دستت بشه. ای کاش تو میفهمیدی که این دختره یه زندگی مجزا میخواد داشته باشه. این که سطل آشغال تو نیست که آشغالای درد و دلاتو بریزی تو گوشش. ای کاش اینو میتونستی تفکر. ای کاش میرفتی با یه دوست بالغ درد و دل میکردی، نه با یه دختر بچه نابالغ که از هیچی خبر نداره و این آلودگی ها رو تو مغزش فرو نمیکردی که اونم به همه اینا توجه کنه، ازشون تصویر بسازه، از این تصاویر متنفر باشه و بعد به زندگیش دعوت بشه، از این تصاویر، از این اتفاقا بترسه و هی به زندگیش نزدیکتر و نزدیکتر بشه. این فقط در مورد رابطه نیست، پدر از بیپولی میترسه و احساس ناامنی میکنه و به رشد و فراوانی اعتقادی نداره. پسر را که عصای دستش هست میخواد با قصد خیر آگاه کنه که پسرم هیچ پولدار حسابی وجود نداره، پولم کمه، ما هرچی دویدیم نرسیدیم، تو یه کارش بکن دیگه، دمت گرم، تمام ترسا و ناباوری هات رو تزریق میکنی به عصای دستت. پس دیدن مشکلات خانوادگی دیگران، بیا من یه نصیحتت بکنم، ببین من میخوام از شکستان باید بگم، اینا تجربه است. من ازتون در پشت همین تریبون درخواست میکنم لطفاً با آدمهای شکست خورده هرگز مشورت نکنید، لطفاً با آدمهای ناموفق هرگز مشورت نکنید، لطفاً با آدمهایی که طلاق گرفتن به هیچ عنوان ازشون تجربه نگیرید، لطفاً به آدمایی که طولانی مدت تنها موندن حتی اگر عزیزترین کسی، آقا من تعارف که ندارم، چون تو روابط موفقی رو نداشتی هیچ وقت، تو فردی که صلاحیت نصیحت کردن یا کمک کردن رو داشته باشه نداری، تو صلاحیت نداری به هیچ عنوان. به هر کسی اجازه ندید به شما در مورد نظریاتش نظر بده، در مورد هر چیز. وای آخه زشته، چی بهش بگم؟ زشت اینه که تو بری تو خیابون تو اجتماع و حسرت بخوری چیزایی که حقته ولی نداریش. زشت اینه، زشت نیست که به یکی بگی ببخشید، مؤدبانه بگی ببخشید، اگه امکانشو داری از اونجا دور شو، اگر امکانشو نداری گیر داده که به تو کمک کنه بهش بگو لطفاً میشه به من کمک نکنی، نه بزو من کمک نمیخوام، کمک نه بزو تو آقا نمیخوام کمک کنی، ای تو اگه بلد بودی کمک کنی، من زندگی تو نگاه میکنم، تو حرفای گفتنی تو نتایج زندگیته نه تو دهنه، من که از خودت که بهت نزدیکتر نیستم که، تو اگر میتونستی کمک بکنی به خودت کمک میکرد، چه اصراری داری به من کمک کنی؟ واقعا حرفات اثرگذاره؟ به چیزایی که میگی اصلا اعتقاد داری؟ تو زندگی جاریه، نمیخوام کمک کنی، آقا چه گرفتاری شدی؟ چه اصراری داری به من کمک بکنی؟ بعد این منم که خودم و زندگی آیندم و در اختیار تو میذارم، برای این که با تو رو دروسی دارم ببخشی جمع بزن به آینده من، بشین به من نظریات تو بگو. یه بار دیگه هم میگم فقط در مورد آدمهای زیبا زشت ها بدگویی میکنن، فقط در مورد پولدارها فقرا بدگویی میکنن، فقط در مورد موفقها شکست خوردهها و ناموفقها بدگویی میکنن، فقط در مورد بزرگان کوچکان بدگویی میکنن. یادت باشه شناسایی کن اول بدگوها رو. من هر آدم پولداری رو دیدم داره اینجوری میکنه، میگه آجی ما هم فکر میکنیم پول داریم، ولی با آجیه هست تو بازار آجی اون سی تا از ما. رفتیم این کارخونه رو ببینیم توی شرک صنعتی، داشتیم صحبت میکردیم و اینا، بعد اولش من یه تستی گرفتم داداش دیگه تهه این که بگی طرف خیلی وضعش خوبه، میگن دیگه طرف کارخونه داره دیگه. بعد من این حسه رو خودم گرفته بودم و بعد کارخونه خوشگله لاکچری نوساز، بعد داخل سالون ها رو میرفتیم، بعد اون دو نفری که با هم شریکه حالا منم شدم نفر بعدیش، رفته بودیم توضیح میدادن بله اینجا، میگفت اینجا دفتره که اینجا کامپیوترها رو میذاریم و حساب کتاب اینجا برای حساب داره اینجا برای حال میکردم. اصلا یه فازی گرفته بودم، تا حالا همچین فازی رو نداشتم. بعد دمه دارم اون کسی که دربونه و اینا، گفتم آقا جان حواست باشه ما تا کارخونه رو یه دور میزنیم به ماشین حواست باشه. گفت چشم، گفت خیلی خوش گذشت، رفتیم اومدیم. بعد فکر میکردم دیگه الان من تهشم، تموم شد. با این پسر خوارم سوار ماشین شدیم، سندم زده بودیم، رفته بودیم قبلش محضر، بعد رفتیم تو کارخونه، رفتیم از شهرک بیان بیرون. گفت یه دقیقه وایس بریم اینجا رو بهت نشون بدم. بچا این کارخونه یه دونه بود، خب رفتیم یه جا رو نشون بده. دور اونجا رو که چرخیدیم یه رو با ماشین طول کشید، فکر کنم مثلا 1500 تا کارخونه بود، یه رو طول کشید. خب کارخونه‌هایی که میگم 2000-3000 متر. من گفت اینا رو همه رو میبینی؟ گفتم آره. گفت اینا همه برای یه نفر. من احساس کردم کارتون خوابم. حد گفتم راست میگی؟ گفت آره به خدا. اسمشم حالا اسم شرکت رو نمیگم. گفت مال اینه. بعد ببین یه رو با ماشین من با سرعت میرفتم چارگوش این کارخونه، بعد 20 تا کوچه، تو هر کوچه مثلا 10 تا کارخونه وجود داره، 20 تا از این کوچه ها مال این یار بود، 20 تا کوچه کارخونه. نمیشه، نمیدونم چجوری باید توضیحش بدم. خب بعد من احساس کردم چقدر ما بدبختیم. بعد حالا ما دوتا توی ماشین داشتیم در مورد صاحب این همه کارخونه بودیم. من میگفتم حاجی اون موقعی که من داشتم یه قل و قل بازی میکردم، این یارو داشته به چی فکر میکرده؟ دانشگاه. من نگفتم این آدمه آبا اینا چی میخوام حاله دو اینا دزدی کردن. از کاری که تو داری میکنی، اگه یکی دیگه همون کارو داره میکنه و تو لول بالاتره، هرگز بدگویی نمیکنه، اتفاقا تاییدش میکنی، تشویقش هم میکنی. اونایی که مسخره میکنن کسانی هستن که ناامید کاملا، چون دیگه من حالا مسخره نکردم، زیر سوالم نبردم. میدونی چرا؟ گفتم این آدمه که 200 تا کارخونه رو کنار هم داره، از یه جایی مثل مال من شروع کرده دیگه. هنوز امید دارم که نکنه برای منم میشود. حالا الان نه، 10 سال دیگه. ولی حالا فکر کن که مثلا یه کارگر ساده‌ای بودم و هیچ امیدی هم نه به خودم داشتم، نه به آینده، نه به رشد و گسترش، نه به خدا. برای دفاع از خودم باید این صاحب کارخونه رو میگفتم دزده، معلوم مالکی رو خورده، فلانه فلانه، مجبور از کار بکنه. اینا رو گفتم که بدونی هر وقت کسی خواست تو رو ببره زیر سوال، بدون که تو رو خود از خودش خفن‌تر دیده و در مورد خودش قطع امید کرده، لازم نیست حتما مسخرت کنه، حتی ازت ایرادم وقتی میگیره در واقع داره سعی میکنه تو رو بکوبونه. و و چرا باید تو رو بکوبونه؟ چرا تو باش کاری نداری، اون با تو کار داره. ما اون جمله‌ای که امروز توی کلاس گفتم، یکی به من گفت چرا واقعا بعضی اینقدر تو زندگی آدم وارد میشن و دخالت میکنن؟ گفتم به خاطر اینکه تو زندگی خودشون جذابیت وجود نداره، جذب زندگی دیگران میشن. چون تو زندگی خودش حوصله‌اش سر رفته، هیچ چیز مالی وجود نداره. آدمای فضول، آدمایی که دخالت میکنن، تو زندگی خودشون جذابیت وجود نداره. به همین خاطر هی تو زندگی دیگران سرک میکشن. چون اون زندگی ها رو جذابتر از زندگی و الی کسی که جذب زندگی خودشه، محو زندگی خودشه، اصلا عمرن وقتش رو اختصاص نمیده به اینکه به تو فکر کنه. در زمانهای گذشته ازدواج کردن خیلی راحت تر از امروز بوده. والا به خدا که در زمانهای فعل حال، یعنی انقدر راحت کردن ازدواج کردن و یک دلیلشو من بگم. در زمانهای گذشته اگر ما اینجوری که ما تا حالا شنیده بودیم، در زمانهای گذشته وقتی میخواستن یه دختر رو بگیرن، باید یکی دو سال میرفتن و میومدن. خب الان انقدر ازدواج نمیکنن، از این عنکبوتا در خونه هاشون که دختر دارن گذاشتن، یکی رد میشه میگیرنش. عارف که نداریم مثلا طرف خیلی سوال نمیپرسه که نپری. واقعیت خیلی راحت تر شده. با من رفتم یه جا یه روستایی، گفتن که تو این روستا، نه من بچه هاش اینجا نیستم، ولی تو جلسه اون بر بودن بچه های اونایی که تو همون چیزم بودن، حتی اسمش روستا، فقیرترینشون از کل نسل هممون پولدارترن، اینقدر پولدارن، اسمش ولی روستای، چون همشون باغدارای بزرگ. میگفت اینجا نرمال ازدواج های اینجا اینه، شما باید 4 سال پسره بره خانوادش بگن نه، من نگاه کنن بدید دیگه دخترین، چند وقت میای؟ مثلا 4 سال یه روب کم، برو یه روب دیگه بیا. یعنی حتما باید 4 سال بره بیاد بره بیاد بره بیاد تا بعد بهش بگن اوکی. این از قدیم بوده. ازدواج های امروز خیلی راحت تره، مثل آب خوردن. من 1000 تا سند و مدرک بیارم ازدواج کردن الان خیلی راحت تر از قبل، چون خونه اجاره کردن الان راحت تر از قبله. ماشین قبلنا لیزینگ نداشتیم، الان شما لیزینگی هم میتونی بری ماشین بگیری. قبلن کار کم پیدا میشد، به جان خودم الان تو 1000 کار 1000 تا کار از تو دلش در میاد پیش انجام داد. پدر مادرام الان یه مقدار سختگیری هاشون کمتر شده، چون میخوان اینا ازدواج کنن، زندگیشون همه رقمه. الان ازدواج خیلی راحت شد مثل قبل نیست. اشتباه میگم آقا تعارف نمیم، اشتباه میگم خانمارم که میگم الان اینجوری نیست که به دختره بگی سلام علیکم اینو میخوای یا اینو، نه استاندارد دختره باشی. خب سختگیری ها کمتره، قبلا خیلی سختگیری میکرد. الان آیا اینجوری هست که مثلا میگم راحت تره؟ الان اگر شما به عنوان یه دختر باشی اون آقا رو تو پسندیده باشی، آیا خانواده با تو انعطاف بیشتری خرج نمیدن نسبت به قبل؟ شما قبلا اجازه داشتی حرف بزنی؟ میگی نه برو از یکی دو نسل قبل بپرس. چه معنی داره که تو دختری پسره رو پسندیده باشی؟ آیا الان فرق نکرده؟ اکثر پدر مادرها رو که ببینیم به یه سطح بلوغی رسیدن، میگه ببین اگه دخترم میپسنده اوکیه، خب ما خودمونم حمایتتون میکنیم، کمکتون میکنیم. اکثر نه، بازم هست یه 2% که از نسل گذشته باز مونده باشه، ولی الان راحت تره. الان تو دخترها میبینید که اگر تو چیزی رو واقعا بخوای، مثلا پدر مادرت چه مشکلی دارن؟ تو بپسندی. نه اینکه حالا منظورم اینه که دخترها هم اینجوری هستن که حاضر تا آخر عمر ازدواج نکنه، ولی اون که من اول حرفام گفتم تا دختر حسش به یکی نباشه تو بگو دریا ثروت بیاره، نمیتونه باش بره تو ازدواج. اینو میدونم، منظور اینه که وقتی که پسندید اینا دوتایی راحت‌تر میشن. بعد نگاه کن ببین یه بعد دیگه‌ش هم بگیم، قبلنا فقط پسرها کار میکردن، الان دخترام جا افتاده با هم. مثلا پسره فکر کن درآمدش ماهی 20 میلیونه، دختره میگه 20 تومن من میارم، ما ماهی 40 تومن میتونیم زندگی رو شروع کنیم. مردان با این موضوع بیشتر کنار اومدن که این همه خانم دارن کار میکنن. از هر نظر نگاه کنی الان ازدواج کردن خیلی راحت تره. وقتم تمامه. خب بچه ها دوستتون دارم، پیروز باشید و خدا نگهدار.